بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله بحث رسید به ظرائف صراط. همطور که مستحضرید موضوع این بود که سیر انا الیه راجعون انسان یک حقیقتی است که همه عالم دارن ما را متذکر همچین سیری میکنن. اصلا نیاز نیست که ما با کمک نقل اصل قضیه رو داشته باشیم، نگاه به خودمون ببینیم این سیر داره محقق میشه، ظرائفش رو نور دین تبیین میکنه. بنابراین حتی میشه گفت که از طریق معاد میشه متوجه نظام حقانی شد که یک نظامی حق و حق در صحنه است و اقتضای این حضور حق اینه که این سیر محقق بشه. این دید که خیلی دقیق تر است و به واقعیت نزدیک تر است از دیدی که کسی اینا را نبینه، چشمشو برهم بگذاره. دوران الهاد دوران خیلی زود گذره، غیر پایداره. اگه میشه که بشر اینقدر در سرگیجه ای باشد که این نحوه حضور خودش رو در ابدیت نبینه؟ اگه درست برای خودمون تبیین بشه، اون یقینی که شنیدید نسبت به معاد پیش میاد حتما پیش میاد. یعنی معاد یه چیزیست که انسان میتونه همواره خودش رو درش احساس کنه. خب این دیگه چه نیاز داره که بخواییم ثابت کنیم؟ ثابت کردن یه نحوه دوگانگیست. شما خودتون هیچ وقت ثابت نمی کنید. مثلا ثابت کنید خودتونی من نمیدیم. تمام معاد همین اندازه حضور است. شما اگه خودتون رو خودتون میدونین و امکان شک هم درش محال است، خب حالا بفرمایید که این خودتون رو در منازل متفاوت دارید به تماشا می نشینید، میشه معاد. تبیین معاد موجب یقین به معاد میشه. بحثمون رسید به اینکه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یه بابی رو در همین راستا باز کردن در صفحه 182 با هم میخوانیم. نگاه خیلی خوب و عالمانه است. ایشون می‌فرماند که خان تفاوت این سرعت‌ها رو مبانی حکمیش رو بگن. خب ما در روایت‌های مختلف از زاویه‌های مختلف متذکریم که سرعت انسان‌ها در صراط به سوی معبودشون در جمال بهش متفاوت است. آقا می فرمان که پل جهنم از دنیا تا بهشت ادامه دارد. دقت کردید؟ اصلا دقت ها، پل صراط رو به یه اعتبار فرمودن پل جهنم. چرا؟ چون از متن جهنم رد میشه. بعدم فرمودن از دنیا تا بهشت ادامه داره. همینطوره، یعنی ظهور یه موضوع در قیامت غیر وقوع اون در قیامت، وقوعش از دنیاست. اون دنیا ظهور میکنه. بعد میفرماید شما الان در بین راه هستید و در صراط هستید. نظر من بابش اون جلسه باز کردیم، یعنی آدم نگاه کند نداره اصلا هست در صراط، دائم دارد که یک بسیار مقصدی رو به طرفش میره. درونش که همه ی حقیقتشه، در درون عالم وجود غیب و قیامت داره سیر میکنه. ادامه میدن مؤمن قدرت خاموش کردن آتش جهنم رو دارد. پس اون قسمت اول رو چون اون جلسه بحث شد شما زود ازش نگذرید که انسان اینا باید هی تبیین کنیم. به اندازه ای که خودمون رو واقعی میدانیم وجود صراط در همین اکنون در ابعاد غیبی عالم وجود برامون محرز میشه. ببینید خودمون دیگه، خودمونیم دیگه، جدی تر از خودمون که نیست. درسته گاه آدم بدنی میشه و بدنش براش جدی میشه، ولی همانم عقلش متذکر بهش میشه که آخه بدن که نمیتونه یه حقیقتی برای من باشه. بعد میفرمان حالا با این دید داشته باشید که مؤمن قدرت خاموش کردن آتش جهنم را دارد. کی نمیخواد؟ این جنس مؤمن است. اون دنیا ظاهر میشه، یعنی الان شما در این دنیا نمیبینید که مؤمنین در مقابل فتنه ها و فساد چطوری نه تنها خودشون تحت تأثیر قرار نمیگیرن، روشن میکنن که آقا اینا پوچه دروغه، چقدر راحت خاموش میکنن اون فتنه و فسادها را. طرف میاد یه حرف بسیار باطلی میزنه که اگه کسی افتاد توش خب از دست میره، ولی شما میبینید یه مؤمنی میاد این حرف باطل رو نفی میکنه، روشن میکنه دروغه. خب اولا آتش رو خاموش میکنه، یعنی این شعله این آتشی که دارد میخواد جوانها رو از بین ببرد خاموش میکنه. برای همین هم این طرفی که این فتنه را به پا کرده است میگه انشالله این میرفت، انشالله این میرفت. حالا روایت ببینید ظهور این حقیقت هست که در قیامت ظاهر میشه. روایت میفرماد که ان النار تقول للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن فقد اطفا نورک لهبی. برو ای مؤمن، زود رد شو، داری آتش منو خاموش میکنی. خب چرا؟ چون میدونین که آتش عموماً ظهور شهوت و غضب است. هیچ وقتی هم نمی کنه. میگه همین حالا اگه کسی را بخوان بکشونن به طرف فتنه، یا شهوتش را تحریک میکنن یا غضبش را. این که میگن دنیای مدرنیته در هر دوتا اینا به کمال انحرافی خودش رسیده است. خب دیدین دیگه، یعنی امروز غضبم فوق‌العاده رشد کرده، یعنی تمامیت یک تمدن منحرف به تمامیت غضب و شهوت هست. خب حالا شما دیدین که عقل نوری میاد و نمیذارید این غضب میدان بگیرد. خودتون وقتی عقلتون نورانیست غضب میاد، اما نمیتونید انان شما را دست بگیره. شهوت میاد نمیتونه میدان بگیره. به قول ارسطو میگه عقل سالم منجر میشه که غضب و شهوت در ذیلش قرار بگیرن. میگه مقام عدل و تعادل وقتیه که غضب و شهوت نتونن خودشون رشد کنند و میدان دار بشن. حضرت امام با اون دستگاه اینجا صحبت میکنن، متن میخونم. فرمان زیرا مؤمن از عقل برخوردار است و به اندازه نور عقل بر آتش شهوت و غضب دنیا غلبه کرده است. ولی چون مؤمن صاحب عقل کلی که نیست، که یعنی عقلش بر اساس اینست که طبیعتش برش حاکم نشه، ولی طبع داره، طبیعت داره. اینه که میگن چون مؤمن صاحب عقل کلی نیست و آلودگی به دنیا و دار طبیعت دارد، در هر صورت آتشی در مقابل خود دارد. یعنی اینجوریست که شهوتی هست اما شهوت حاکم نیست، غضبی هست اما غضب حاکم نیست. گاهی قضیه اینجور نیست. اولیاء الهی، ائمه معصومین و انبیاء علیهم السلام، اینا عکسشن. اصلا غضبشون مسلم شده است. اون روایت که حضرت می‌فرمان من شیطانم و مسلم کردم، یعنی دیگه این غضب عین نور محمدی صلوات الله علیه نا دو تا مقام است. یه وقت غضبی هست حکومت نداره، یه وقت غضب نور است. یعنی شما غضب پیامبر فرق میکنه مثلا با عقل پیامبر؟ چه فرق بکنه؟ یعنی اگه این غضب وجود مقدس حضرت نبود، خب کفر حکومت میکنه اونجا دیگه. اصلا به اصطلاح میگن که عکسش شده است. همیشه قضیه معصوم اینجوریست که معصوم مقام عصمت هست، عصمت رو حفظ میکنه. ما مقام غیر عصمتیم، به عصمت نزدیک باید بشیم. اینجاست که جمله دقیق است. فرمان ولی چون مؤمن صاحب عقل کلی نیست و آلودگی به دنیا و طبیعت دارد، در از صورت آتشی در مقابل دارد که آن را با نور عقل خاموش می کند. ولی در مورد ائمه معصومین روایت هست که چی؟ حزنا و هی خامده. ما وقتی از پل صراط رد شدیم، اصلا جهنم خاموش بود و ما رد شدیم. حزنا، این فلسفه داره. یعنی اونا عکسن، اونها حاکم بر جهنم و بهشتن. اگه اینا درست فهمیده بشید، اون روایت فوق‌العاده حقیقت نوری که امیرالمومنین برای حضرت ابوذر سلمان می فرمان ما قدرتی داریم که بهشت و جهنم در اختیار ماست. اینا خیلی مبانیش قویه. یعنی در واقع همین جا ببینید حضرت می فرمان ما از جهنم رج، از صراطی که در متن جهنم است رج شدیم و هیا خامده. خوال انشاءالله بعد خودتون اینا تحقیق کنید که آیا مگه میشه غیر این که همیشه هر ما بالعرضی ما به ذات داره معارفی پشتش خوابیده است. مثال میزنم، شما میدید در مملکت خودتون، روح خودتون یه چیزایی دارید که عین یقین است، یه چیزایی دارید به کمک اونا برادون یقینی میشه. مثلا بدیهیات دارید، بدیهیات رو هیچ وقت مثلا اینکه جزء یک چیزی از کلش کوچکتر است تجربه نمیخواد. معلومه همیشه اینطور. چرا؟ میگه آقا جانم اینه. ببینید این که جزء یک چیز از کلش کوچکتر است یک حقیقت بدیهی است. مثلا جمع نقیزن که امتناع داره محال است، یک حقیقت بدیهی است. اینا رو میگن جنبه عصمت روح شما. اصلا با تجربه به دست نیوردین. جان شما آنچنان است که میدانید و محکم میدانید نقیزن جمع نمیشن، نمیشه همه حالا که این ساعت اینجا هست همین حالا در اینجا این ساعت نباشه. میگم یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی اینقدر بدی همیشه اینجوری. خب حالا بعضی فکرها را به کمک بدیهی به دست میارید، میگون حالا که جمع نقیزن محاله، حالا که نمیشه که یه چیزی هم باشد هم نباشد، پس این چیز لازمش این چیزه. این به عقایدی که به دست میارید نارا مبتنی بر اون جنبه عصمت نظری به دست میارید. میخوام عنایت بفرمایید، مگه عالم همطور علکیه؟ آقا این عالم در نظر در فکر همیشه یک جنبه عصمت در ما هست، یه جنبه تبعیت از عصمت. تمام فلسفه بر مبنای بدیهیات چنده این دیگه، میگن فلسفه مقدمش بدیهی است. برای همینم روش فلسفی اقنایی است، جدالی که نیست. خب همینطور که در عقل نظری شما یک مبنای معصومانه دارید و بقیه مبانی دون اگر تابع اون جنبه بدیهی باشه درسته و راه درسته، خب تو عملم همینطوره. حتما عالم معصوم باید داشته باشه که این حقیقت عمل حق باشه. بابش رو باز کنید که میگن اگه یک دادم تفکر کنه میگرده دنبال معصوم، نه اینکه معصوم ها پیدا کنه در خانه نشین کنه. یعنی آدم ها اول طلب حقیقت درشون از بیره. خب حتما این عالم یه عده‌ای رو داره که اینا بر عالمند. خب بنابراین بقیه اگه خواستن که این عالم برشون طبیعت و شهوت و غضب و کثرت حاکم نباشه، حتما باید که اینا رو پیدا کنن. پس همینطور که میشه انشاءالله من و شما آتشی که جلومونت خاموش کنیم، چون ما که این عصمت نیستیم، غضب و شهوتمون روبرونه میخواد ما حمله کنه، یه دیم حتما باید باشن که این دفع غضب باشن، نه غضبی باشه که دفع کنن. نگه در روایت میفرمان اما پشتش معارفی خوابیده است، یه نوع جهان بینیست، درست شناختن جهان است. جای خودش خیلی بحث لازمیه که آدم ها متوجه باشن که این عالم چطوری میگرده، که صورتش اون دنیا اینه که حضرت میفرماد ما از صراطی که در متن جهنمه رد شدیم و خاموش بود. نه یعنی شهوتی بود، نه بر شهوت بودم. خب این همونه که وجود مقدسی نبی اکرم فرمان من شیطانم و مسلمان کردم، یعنی غضب و شهوت محمدی صلوات الله علیه و آله یعنی این اسلام. خب این باب این روایت هاست، بارها عرض کردم این روایت ها قصه حقایق تکوینی هستی است. اگر از این زاویه نگاه کنیم معارفمون بیشتر میشه، افق نگاهمون باز میشه. ولی حالا بحثمون روی صراط بود که حضرت فرمودن که نه، متن ادامه میدیم. زیرا که دار طبیعت در نفوس کامل هیچ گونه تصرفی ندارد. باز دلیلش هم روشنه. خب اینا مقامشون اول و ما خلق اللهه، بالاخره اینا بحثش جای دیگه مفصل شده است. بالاخره این حضرت الله وقتی جلوه میکنن اولین جلوهشون مگه کامل ترین جلوه نیست؟ کامل ترین جلوه باید حتما یه انسان کامل باشه. ملک که نمیتونه باشه که، ملک یه جلوه است، یه اسم است، یه ملک محیط، یه ملک ممیت است. خدا الله هست، الله جامع جمیع کمالات هست. جامع جمیع کمالات وقتی جلوه میکنه اولین جلوهش حتما مقام جامعیت باید داشته باشد، یعنی علم آدم اسماء کلها، حتما اولین مخلوق باید انسان باشه، نمیشه که ملک باشه. خدا که خداست و کمالاتش همه جامع. خب حالا که اولین مخلوق وقتی انسان کامل شد، خب دیگه تمام عوالم مادون تحت سیطرش هم. تو کتاب مقام لیلة القدری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو این چند بار تأکید شده است که وقتی شما تو روایت میخونین که قبل از اینی که بهش خلق بشه پنج تن خلق شده است، با اینا رو باید یه جور من باید بشنم گریه کنم برای این مظلومیت این روایات. یعنی میخواد اون مثلا الان میخوام پوز بده، بابا اینا سر هستی است. فرمان قبل 2000 سال قبل از این که آدم خلق بشه پنج تن خلق شده. اصلا ما کاری به پنج تن نداریم، نعوذ بالله، منظورم تو بحث فلسفیه. آقا بالاخره این مخلوق اول با جلوات مختلف باید باشد یا نه؟ وقتی باشد تمام مادون که یکی از جلوات این عالم مادون زمینه دیگه. خب پس اولا اونها تقدم دارن در خلقه، در ثانی تسلط دارن، سیطره دارن به همون معنای مقام، نه به معنای جسم. خب میفرماد که مگه میشد عالم تمام شهوت و غضب مربوط به این طبع و طبیعت دیگه؟ خب کسی که مقام اصلیش ما فوق طبع و طبیعته که دیگه عالم و غضب و شهوت و اینا درش تصرف نمیشه بکنه. جملاتو دارم عرض میکنم، اینا همش مبانی معرفتی اصیل داره، هیچ ربطی هم به تشیع ما نداره، اینا یه مسئله معرفتیست. باید شکر کنیم که الحمدلله شیعه خوبتر وارد شده. من مطالعه میکردم بعضی آثار بزرگان را تو دنیا، واقعا دنبالن، گم کردن، یعنی میدونه باید تبیین براش نشده، در واقع میشه گفت اجمالش رو داره، حتما تا اینجا و رسیده است که باید اینجورا باشه. وقتی براش میگم ذوق زده میشن بعضیا، که دوستان میگفتن که یه بعضی این کتاب ها را تو آلمان بحث کرده بودن، گفتن مثلا اینا که با این که هیچ شیعه و اینا هم نبودن، گفتن با یه ذوق زدگی، مثلا یارو استاد موسیقی مثلا میگفت فوق‌العاده ذوق زده شده بود، که خب آره همینطور باید باشه، مگه میشه غیره این جمله را؟ ببینیم میفرمان که چرا ائمه میفرمان که حزنا و هی خامدن، ما رد شدیم در حالی که خاموش بود جهنم. میفرماند زیرا که دار طبیعت در نفوس کامله هیچ گونه تصرفی نداره. دلیلش عنایت کردیم، چون یک اول ما خلق الله فوق تمام طبع و طبیعته، پس نمیشه که بدنشون روش اثر بذاره. تو بحث مبانی معرفتی مهدویت عرض شد دیگه، یعنی امام بر بدن است، ما در بدنیم، ما محکوم بدنیم، اونا حاکم بدنن. اینه که وقتی حاکم بدنشونن هر چه خواستن هر جا بدن ایجاد میکنند و در هر بدنی از همه اعضای اون جلسه در اون جلسه حاضرترن، ببانیش هم داریدن الحمدلله. این جمله رو ول نمی کنم، زیرا که دار طبیعت در نفوس کامله هیچ گونه تصرفی ندارد، چون آنها طبیعت را هم الهی کردند. چون حاکم اینی، شما که دستتون در تصرف شماست، دست شما که نمیتونه هر کار دلش خواست بکنه، هر کار شما دلتون خواست میکنه، تمام عالم مادون مقام اولیا هستن. نوری که صراط، این نکته پس تا اینجا درست شد، هنوز داریم تو صراط بحث میکنیم. نکته سومی که بحث میکنیم اینه که این صراط باید روشن باشه که آدم بتونه بره. خب دنیا صورت باطنیش صراط، فردا پیدا میشه. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمان نوری که صراط را روشن میکند نور علم و ایمان است، و چون علم و ایمان افراد در دنیا متفاوت هست، نور افراد در صراط متفاوت هست. و نور بعضی مثل شمس عین روایته، و نور بعضی مثل قمر، و نور بعضی هم خیلی سخت، گاهی پیدا میشه، دو قدم میرن دوباره خاموش میشه، دوباره پیدا میشه. مگه همین دنیا همین طور نیست؟ همچی گول فریب میخورد از اینا اون که اصلا دیگه داره پرت میشه تو دنیا، بعد یه مرتبه قلبی، پدری، مادری، اخوی، خودش اشتباه کرد، دوباره دو قدم میره جلو، دوباره یکی میاد شبهه میکنه. بعضی هم چرا بنده خدا و اینجوری، اینقدر که شبهه روشون اثر میذاره خدا پیغمبر روشون اثر نمیذاره. یعنی خدا و پیغمبر این همه قشنگ و زلال و منطقی گفتن گوش میده، منکرم نیست، آن یه شبهه یه فاسدی میام که تحت تاثیر قرار میگیره. دوباره حالا خودش هم میاد میگه آقا خلاص خراب شد ذهنم اینا، یه کاری بکن. یعنی خب من نمیدونم تا کی آدم این همونه که تو صراط ببین چه مصیبتی داره که میخواد از این رد شد به بهش. آخه آدم نمیفهمه چه خدا به حق خودش و به حق اولیاش آدمو کمک کنه. این همه باغ سبز عشق کو بی منتهاست، بی غم و شادی در او بس میوه هاست. اصلا یه چیزی از اون ارتباطش با عالم معنا حالتی دیگر بود، کو نادر است، بی خزان و بی بهار سبز و تر است. واقعا شم میگن گل همیشه بهار یعنی ایمان، گل همیشه بهار. آخه این گله که میگن همیشه بهار، که همیشه بهار نیست که، گل همیشه قلب میتونه متذکر یه عوالمی بشه همیشه زنده و بانشاط باشه. وقتی حالا بخواد به اونجا برسید آجون بکنه. واقعا حضرت امام در مورد دقیق بودن صراط هم نکات خیلی خوبی دارن. من از شما تقاضای حوصله میکنم تا ظرائف فرمایشات ایشونو داشته باشید. همیشه اینه بدونیم چه علمای بزرگ ما مثل فقهان دیگه، مثلا شما یه مسئله رساله که میبینی حتما پشت بعضی این مسائل ده ها و صد ها روایت هست. خب اینا میان جمع میکنن، خب این روایت ها معصوم در این رابطه برای سوال کننده گفت، این روایت ها در این رابطه عالم میاد اینا را جمع میکنه، یه قاعده میسازه. شنده میگن اصول فقه. اصول فقه از کجا اومده؟ از روایات که اصولیون، استادای اصول اومدن جمع‌بندی کردن. این مسئله تو بقیه جا هست. البته به خوبی فقه متاسفانه ما نه در تاریخمون، نه در عرفانمون، نه در تفسیرمون به خوبی فقه دستمون پر نیست. اما یکی از نمونه های خیلی عالی که ببینید اینجور که بشه چقدر برکت داره همینه که حالا داریم میخونیم. یعنی حضرت امام رحمت الله علیه اومدن خوب سیر کردن، خوب سیر کردن در متون دینی و روایات، حالا به عنوان یک حکیم بزرگ اومدن ارائه میدن. اینه که این یه پاراگراف که ما میخواییم بخونیم حتما هزار تا روایت پشتش خوابیده است، که هر روایتی باید پودازه با یه روایت دیگه تفسیر بشه، بعد با یه روایتی که بعد جمع‌بندی میشه. حتما میدونید که ملا صدرا اصلا اخباری است به یه معنا، یعنی ملا صدرا فوق‌العاده مقید به اخبار بود. وقت ملا صدرا حکمت متعالیه را بعد از تدبر در اخبار نوشته است، این المیزان هی حرف میاره. یعنی شما المیزان که نگاه میکنین بعد این چقدر این مد روایت دیده تا حقیقت این آیه را درست، حالا در حدی که خودش تازه ادعا داره، چون آخرش فرمون من راست خودم میگم، چقدر روایت دیدن. پس با این دید نگاه کنیم. حضرت امام در رابطه با دقیق بودن صراط میفرماین هر یک از موجودات را صراطیست، مثلا این مورچه را میبینین که قشنگ هم پیداست. حالا مرغ ها مثال میزنیم که راحت تر معلومه. شما دقت کردین قشنگ معلومه است میخواد کجا بره. همین که میاد مامور است دونه بر بچینه، چطوری چی بخوره چی نخوره، کجا بره کجا بخوابه، همینطور انگار داره میره. یعنی صراط داره به سوی مرغ کامل شدن. فرماد هر یک از موجودات را صراطیست مخصوص به خود و نور و هدایت مخصوص دارد. معلوم است دیگه، میبینی خیلی هم صدا قشنگی گاهی میبینه آدم کار شده از روشون که چقدر این صراط ها گاهی دقیق از چطوری مثلا داشتین دیگه بلدین دیگه. مثلا این لاک پشتای توی دریا بیان تو خشکی تخم میذارن، بعد اون لاک پشتی که تخم میگذاره میره تو دریا دوباره، این لاک پشته میاد و از یعنی این تخم آماده میشه، لاک پشت از توش در میاد، درست را دریا را میگه، هیچ کس هم یادش نده، میگرده تو این دریای بیکر و مادرش رو پیدا میکنه. تعقیبات که گاهی با پلاک، خب این که دیگه نمیشه گفت آقا اینجا آدرس داشته از توی فلان دانشگاه درس خونده از کارشناس کشف مادرشه، خب این آقا نیست که، خیلی نور وسیعی تمام عالم رو گرفته است به سوی اون چه باید بشود هر چیزی. نمیگن پس این روایت ها به این چقدر قشنگ معنی کردن، از طرق و الالله به 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 عدد انفاس الخلائق، روایت مشهوره ولی دقت که حضرت امام فرمان که آقا این پس معنیش اینه که آقا هر کس برای رسیدن به خدا خودش یک جاده است. حالا هر کس، هم لاک پشته، هم شما، هم شما. اما حالا جاده بشر چیه؟ قل هذه سبیلی ادعو الی الله. متأسفانه اینجا یه خود بدجا خراب کردن. خب حالا جاده بشر، لاک پشت جادهش معلومه است، بشر هم جادهش معلومه است، ادعو الی الله، بشر باید به سوی الله بره، پس جادهش معلومه. حالا یکی بگه آقا از طرق الی الله به عدد انفس الخلائق، من میخوام با رشوه به خدا برسم، من میخوام با دزدی برسم. آخه همه میگن آقا مهد چه با لازمه است که مثلا ما از طریق شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله برسیم. بابا خود اون حضرت که این روایت فرموده میگه بابا راهی که بشر باید به خدا برسد سیر شریعتیست که خدا آورده است براش و باید از این طریق برسه، یا این راهی دیگه که نداره که بگذاریم. خب بعد من ترجمم رو همین حساب است که مال خود حضرت امام ترجمه، با به تعداد مخلوقات راه به سوی خدا هست. و چون از اینجا دقت کنیم، میدونین که بشر دو تا حجاب داره، یه حجاب نوری یه حجاب ظلمانی. حجاب ظلمانی این که آدم خودبینه، خودخواهست، خودپرسته، اون که نمیذاره نور رو ببینه. آدمی که خودبین شد بقیه هم برای خودش میخواد، خودخواه شد، اصلا خواست بقیه براش محترم نیست، این دیگه ظلماته، این دیگه هیچ حقی نمیبینه، این کور شد نسبت به. پس داره میگن حجاب تعین، تعین یعنی خودم وسطم، تعین دقت کنید لغت داشته باشین، میگن آقا حجاب تعینیات، یعنی من، منه به معنای اینکه شما نه. گاهی مثلا طرف میگه آقا به نظر من اما نه به نظر تو، اینا میگن حجاب تعینی، حجاب ظلمانی است. اما یه حجاب داریم که حجاب انانیت است. یعنی چه؟ یعنی آخر شما هستی دیگه، یک موجودی از مخلوقات خدا هستی، نمیگویم من و نه تو، اما بالاخره هستی. حالا همین که هستی به اندازه‌ای که آخرش هستی، همین که خودت هستی، حق در حجاب است. اینا میگن حجاب نوری. به چرا؟ برای اینکه آخرش از همین طریق باید به خدا برسی، باید باشی، ولی این بودنت را در مقابل حضرت حق نفی کنی. چرا حجاب است؟ برای اینکه گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو هستی. وجود و کزن بن لا یقفر یقفر فرمان روایته، فرمان اصلا خودت گناهی، این چه خودتو گناهی هستی که لاوقشودنی. این به این معناس اشتباه یه وقت نشه، یعنی به اعتبار وجود انانیت نه تعینات. میگه که این نوره، مثال بزنیم، این عقل که خیلی چیز خوبیه، آدم عقل داشته باشه، با عقل شما متوجه خدا میشین. خب اما حالا که متوجه خدا شدین، حالا باید خدا رو نگاه کنی یا فکر کنی راجع به خدا، یا فکر نمیکنی، فکر رو بنداز بیرون، این که همینجا به درد میخور. برای همین میگن عقل حجاب نورانی است. نور است برای اینکه شما رو میرسونه، حجاب است برای اینکه اگه بخوای مشغولش بشی از مقصود وا میشی. تا یه جایی باید بیاد، بعد باید سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. خب بنابراین حالا پس تا اینجا روشن بشه که انسان در صراط خودش باید تمام این حجاب ها را کنار بگذاره. متن تا اینجا میخونیم تا روشن بشه. میفرماند که و چون در هر تعین معنیش چی شد؟ خودخواهی، حجابی ظلمانی، و در هر وجود همین که هستی و انانیت، حجابی است نورانی. خب پس انسان ها چند نوع حجاب دارن؟ دو نوع. و انسان مجمع تعینات و جامع وجودات است. وجودات خب باید دقیق باشید، چند تا روایت باید بخونید تا این سطر روشن بشه. خب شما آقا انواع تعینات، خونه من، ماشین من، آقا شما باید در اختیار من باشی، احترام به من، جای من این بالا باشه، و اینا همین چی میشه؟ اینا اصلا تمام من ها برد تو تاریکی. خب همه اینا ببینید دیگه، من خودم ها چی میبینم؟ یارو به قول آقا میفرماد بعضی ها اینقدر که در مقابل گیشه یه بانک میخوان برن حقوقش نمیدن، احساس خود بودن میکنن، در مقابل خدا تو رکوع سجود احساس نمیکنن خودشونه. یعنی خود من چیم که خیلی ماشاءالله مهمم، این که دارم حد حقوق میگیرم، اما نه من اینم که انا عبدون ذلیلون مسکینون مستکینون، اینا نمیفهمه، اینا نمیبینه، اون نمیبینه. یعنی اینقدر تعیناتش غلیظ. خب هست دیگه، بالاخره ما این گرفتاری ها رو داریم دیگه. پس دقت کنید، انسان مجمع تعینات و جامعه چی؟ وجودات هست که بالاخره نحوه های بودنش، مراحلش، قوه بودن بدنتون، دروغ که نیست که، بودن خیالاتتون، بودن عقلتون، حالا همه اینا رو باید نفع کرد. هیچ کدوم اینا هم که بعد اگه بدن نداشتین چطور عبادت میکردین؟ اگه خیال نداشتین چطور عشق میکردین؟ خیال صورتی، خیال راه به سوی معشوق است. با عقل نمیشه عشق ورزی کرد، با خیال انشاءالله به قلب وقت میشه. عقل اگه نداشتین چه کار میکردین؟ خب حالا پس چقدر ما تعینات و موجودات یا انیت داریم؟ جمله رو میخونیم، محجوب ترین موجود انسانه. مثلا یه مورچه بیچاره چقدر، یه مرغ چقدر مثلا عصبانی است که بهش احترام نگذاشته، چقدر خونه میخواد، چقدر پول میخواد، نمیدونم چقدر آینده میخواد، عشقی میکنه، من اینقدر حسرت این گنجشگاه رو میخورم. یعنی آدم اصلا فقط در عشق هم دیگه قشنگ میپرن کشفه، یا یعنی شوخی نیست، این واقعا شور و عشق داره میپره، هیچی نداره، نه فکر دنیا میکنه نه فکر عقبا میکنه، واقعا قیامت هم نمیخواد. به اون خواب اوله خانم یا تو برداشته بود دو سر جا آتیش داده، بلدین راست میگم، یعنی گفت میخوام یه باید سرش دنیا را آتیش بزنم، باید سر این بهشت و جهنم. یعنی بهشت و جهنمی که اونا عشق اولیا به، خب میدونیم به یه جایی میرسن که اصلا فوق بهشت و جهنمی که معمول است نظر میکنن. خب اینجا حالا برگردیم به انسان، ببینید چقدر ظلمات داره. حجاب فرموده محجوب ترین موجود است، شاهدش هم آیه قرآن میارن، فرمان و شاید اشاره به این معنا باشد آیه کریم ثم رددناه و اسفل سافلین. می فرماد درست خیلی مقامت بالا بوده، ولی الان کجای؟ الان دو جای، یکی این همه نیاز، این همه نیاز ما رو یه جایی بود، یعنی فرق مرغ با ما حساب کنیم، برای دست من شما که نیست که ما لباس بخواد اون نمیخواد، ما این همه در چیز میخوام، مشکلات داریم، یعنی ما در جایی هستیم که این همه نیاز و این همه حجاب، حجاب خیلی از عوالم غیب برای ما گشوده نیست، سخت در مقام زمین هست. و از این جهت صراط انسانی، خوب دقت کنین، طولانی ترین و ظلمانی ترین صراط هست، هر دوشو باید بحث کنیم، چرا طولانی و چرا ظلمانی است و نیز بحث میشه و چون الان این وره قضیه. حالا یه وقت صراط ما اینه، ربمون پهلومون نشسته، حالا ربمون که اون بالا بالا ها، رب مورچهه، یعنی جلوات رب العالمین در حدی که مورچهه رو مورچه کنن، حالا رب ما بناس ما را انسان کنن، جمله رو میخونی، و نیست چون رب انسان حضرت اسم الله اعظم است. یعنی شما چی بشید رسیدید؟ به رزاق برسید رسیدید؟ نه. به رحیم برسید رسیدید؟ نه. به ستار، به نمیدونم سمی، به الله باید برسید. یعنی از اون ور حضرت محبوب من و شما در اوج شرافت و تعالی هست. خب از این ور ما چی؟ در اوج ظلمات و صفحه اسفل بودن هست که ظاهر. خب حالا این تا اینجا، حالا این محبوب ما چی بشیم رخ می نمایاند؟ خب بس باید ما متعادل محبوب بشیم، متعادل اون هست چی؟ خب از ظاهر و ولباطن و الاول و الاخر. خب من متنا که ظاهر و باطن و اول و آخر و رحمت و قهر، خوشا به حال گرگه. اسم یعنی محبوبش چیه؟ اسم غضب، هر چی غضب بیشتر بکنه ده بدره بیشتر به محبوبش رسیده. خب یعنی راحت محبوبش در. حالا شما بگو منم میخوام بکشم، میگه باید اشکم بریزی، میگه اقام اشک بریزم، میگه که خاله باید عقلم داشته باشی، میخوام عقل داشته باشم، میگه عشقم باید داشته باشی. اینا بعضیش خیلی جمعش مشکله، یعنی تا متعادل رب نشی که به رب نمیرسی، که به یه چی دیگه میرسی، رب به خودت باید بهش برسی. میشه من به رب مثلا مورچه برسم؟ خب میگم من مورچه هم نیم برسم طور نیست، خب احساس نزدیکی به مقصد نکردم. خوب به این جمله دقت کن که ظاهر و باطن و اول و آخر و رحمت و قهر و بالاخره اسماء متقابل نسبت به او الاستواس، نسبت به رب بدون، یعنی پروردگار شما جامع ازداد است. ساده ترینش همونه که تو سوره توحید، سوره حدید دارین دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب حالا مگه رب شما این نیست؟ خب حالا شما اگه نتونید اینجور بشید خب به رب نمیرسید. چرا تعجب کن؟ یعنی چه؟ یعنی آقا سنشون بعضی ها ظاهر رو میبینن باطن رو نمیبینن، جمع بین ظاهر و باطن نمیکن، اول رو میبینن. شما همین حالا که دارید مظاهر حق را میبینین به اولیت، به لطف الهی همین حالا باید حق را ببینید به آخریت. خب حالا چقدر باید تو صراط معطل بشیم تا اینا جمع شد؟ حالا الحمدلله که یه صراطی گذاشتن دیگه، نه اصلا خلاص بودیم، نعیوس می شدیم، که خیلی حرفای خوبی قرآن برای ما آورده. خب از برای انسان بچه تو شد، متن درست شد. پس رب انسان که حضرت اسم الله اعظم است، خصوصیاتش جمع از داد است و اینا، از برای انسان در منتهای سیر باید مقام برزخیت کبرا و تعادل بین اسماء متقابل حاصل شود. این واژه برزخیت کبرا خیلی واژه محکم و جمع و جوریه، یعنی خیلی حرف باید بزنید آدم تا این جمله براش روشن شه. برزخیت کبرا یعنی همون تعادل مطلق، یعنی در اوج علم حلم. دیدین بعضیا من آدمای عصبانی آدمای تیزی هست، یعنی مطلب زود میفهمه، از خنگی یارو حرص میخوره. خب حالا میفرما در اوج علم حلم، خب اینا میگن برزخیت بین علم و حلم، یعنی در اوج علم. حالا بعد در اوج حلم، خب حالا بقیه اسما هم همینطور بگیرید. انسان باید اگر میخواد مربوب الله بشه آروم آروم در برزخیت کبرا قرار بگیره که تمام صفات عالی هر کدوم در جای خودش باشه، اسمی را نفع نکنه. مثلا دقت کردین بعضی این افرادی که خیلی سیاسی میشن عموما معنوی نیست، اونا که خیلی معنوی هستند از انگار بعدشون میاد اگه حرف سیاسی بزنی، سیاسی معنی اینا بیچارا من کی میخوان تو برزخ جمع شن؟ که بنده بارها عرض کردم ارادت ما به حضرت امام فوق العاده است نسبت به بقیه، اصلا زیر این آسمون کسی را ما نشناختیم که بتونیم با امام مقایسه کنیم، از خودمون که در نیاوردیم. واقعا یه جامعیت فوق، این جملات را بابا اینا یعنی به قول یکی از اساتید خیلی خیلی بزرگ شاید شنده آقای آشتیانی، پروفسور کربن میگه این ملا صدرای قرن بیستم است، بی خودم نمیگه کربن، این آقا میگه که در عرفان نظری سخنان امام را آینده ها باید بیایند و تبیین کنند. تو کتاب شرح دعای سحری که حضرت امام یک کتاب در نام شرح دعای سحر، آقای آشتیانی رحمت الله علیه شرح دعای سحر امام یه مقداری باز کردن مختصر، خودشون هم اولش میگم من نمیتونم، آقای آشتیانی عرض میکنم فوق العاده است، کسی رو نداریم نظیر ایشونا، با این همین که نمیشه افق خیلی بالاست. حضرت آیت الله جوادی در شرح فسوسشون یادم است در یکی از جلسات فرمودن که امام سخنانی دارن میگن بعضن که نشون میده افق عرفانیشون غیر قابل لمس است. حالا اینو داشته باشید او وقت بیان تو جریان سیاسی برزخیت. حالا این نگاه، حالا شما حساب کنید سیر، یعنی سیر برزخیت، ببخشید شرط سیر برزخیت کبرا. خب امام فرمان که چون رب انسان حضرت الله هست که جامعه همه کمال خداوند، این لطیف بودنیست و این قهار بودن. حالا اگه کسی نتونه قلبش این لطافت و قهر بشه، خب خیلی طول میکشه این سیرش طول میکشه، بعضی ها خیلی اخره. حالا حضرت امام یه جا میفرمان به احمد آقا میگن لاغه انکار نکن، نمیفهمی انکار نکن، چون انکار که کرد آدم پشت میکنه، پشت که کرد خیلی بده، یعنی گاهی ما سیرمون متوقف میشه، خب این باز آخرش را میفتیم. اما اگه خدایی نکرده سیرمون منفی شد، کرد شد که دیگه خیلی آتش است، آتش غیر حسرت است. اگه کسی نتونست به نظر خود من امروز در این تعادل کبرایی که حضرت امام رحمت الله علیه وارد نظام بشری کردن وارد بشه، خیلی آتش است، یعنی گرفتار امروز شیطان میشه و فردام گرفتار جهنم میشه. حالا یکی از این بزرگان فهمیده گفت من نمیفهمم اما قبول دارم. خب خدا برات خوب بخواد. خب خیلی فرق میکنه با کسی که فهم خودش اومده ملاک قرار داده میخواد بزرگا را باش مقایسه کنه. جمله خوبیه. میفرماد و در منتهای سیر باید مقام برزخیت کبرا و تعادل بین اسماء متقابل حاصل شود و از این جهت صراط او ادق از همه صراط هاست. من فقط همین پاراگراف رو میخونم چون بعد حضرت امام رحمت الله علیه یه نکته ظریفی را بعد میگن اون بالا بعد میخوان اینا بگن پس از چه جهت صراط انسان ابعد صراط هاست و از چه جهت صراط انسان ادق صراط هاست. متن بخونیم. پس انسان از جهت عبور از حجاب های انانیت و انیت و این که اون مجمع تعینات هست، محجوب ترین موجودات هست، باید خیلی بدیاشا و خودخواهیاشا و خودشی را خود، یعنی خودشی را داشته دیگه، منظورم حجاب نور است، اینا رو باید یواش یواش بذاره کنار، اصلا دیگه نور حق بیاد روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. حافظ اینجا دنبال حجاب ظلمانی نیستان، برای حجاب نورانی داره از خدا تقاضای نفع میکنه، روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. میشه خب می‌فرماد پس از این جهت که مجمع تعینات است، محجوب ترین موجود میباشد و صراط او طولانی ترین و ظلمانی ترین صراط است. همه اینا رو باید یکی یکی به مرغ و گنجیش که این همه این ندارن تعینات و نیت ندارن که بذارن پشت سر دیگه. خب بله، و از جهت این که باید به مقام برزخیت کبرا برسه، یه ذره غضبش بر محبتش چربید، کار خراب شد. دقیق چطور این قلب باید آراسته بشه که اوج خشم به سیره پیامبر باشد و اوج رحمت و عشق به سیره پیامبر باشد. خیلی برکت دارش. مال این برشم میگون که خب خیلی سخته، ولی خب بالاخره تو این ظلمت بودن چی؟ مطمئن باشین به خود پیامبر قسم، اگر ما بتونیم اینا رو آروم آروم جمعش کنیم، هر قدمش یه نور میشه، آدم افق برش اصلا روشن میشه. چطوری بتونه این صفات متقابله را در جا خودش قرار بده؟ خب ما هم که داریم نمونه، حالا بعد عرض خواهم کرد، خود پیغمبر ما فرمودن، بودن بابا علی علیه السلام صراط شما باشه. اگه نداشتیم نمونه شما ببینید، اون همه خشم و زیر بار نرفتن در مقابل کفر و این قدم محبت، ما نمیدونم کدوم ورگاهی گرفتیم که در حجابی. خب فرماد و از جهت این که باید به مقام برزخیت کبرا نایل شود، صراط او دقیق ترین صراط ها می باشد و به همان اندازه که در دنیا این صراط را درست طی کند، در قیامت در طی صراط موفق تر خواهد بود. خداوند به حقیقت نور قدیر و به نور پیامبر که ما را متوجه این صراط متعین کردن، به حقیقت امیر المؤمنین ما را موفق کند که از صراط دنیا با روح برزخیت کبرا به بهترین شکل به توسل به پیامبر و آل پیامبر عبور بنمایی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.